بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از ویژگی های مهمی که خداوند متعال در حیات بشر اساساً قرار داده است این است که انسان نمیتواند بدون علم و آموختن و بدون اندیشیدن زندگی کند. همانطور که انسان نمیتواند بدون زحمت و به دست آوردن مایحتاج خودش از طبیعت با تصرف در طبیعت زندگی کند. امام صادق علیه السلام در حدیث شریف توحید مفضل مفصلا می‌فرماید که ببینید چرا خداوند متعال خوردن یک نان را اینقدر براش مقدمات قرار داده. باید گندم بکاره، انسان درو کنه، آرد کنه، خمیر کنه، بپزه، که یک فرایند بسیار طولانی به حساب میاد. بعد مثال دیگه گیاهان دارویی رو مثال میزنن، مثال دیگه میوه ها رو و نگهداری درخت میوه و دشواری های اون، برای هر کدوم هم چند مرحله ذکر میکنن. بعد میفرمایند خداوند متعال حیات انسان رو اینجوری طراحی کرده که انسان پس از طی چند مرحله میتونه در دنیا به مقصود خودش برسه. تکنولوژی هم هیچ کمکی نکرده. شما تکنولوژی رو میبینید که اومده بخشهایی رو ساده بکنه، یا سازماندهی و کثرت نفوس و تنوع مشاغل اومدن کار نان پختن رو مثلا از رودوش ما برداشتن، ولی چند کار دیگه رودوش ما گذاشتن، کارهایی که قدیمی ها اونها رو انجام نمی دادن، مثل کارهای اداری فراوانی که باید انجام بدیم تا یه لقمه نان بخور و نمیر بتونیم گیر بیاریم، پول تهیه اون نان رو بخوایم به دست بیاریم. یا در زمینه‌های مختلف وقتی تکنولوژی اومد رفت و آمد رو فراهم کرد و آسوده‌تر کرد، می‌بینید تعمیر همون ماشین، نگهداری همون ماشین، ارتقاء همون ماشین فصل طولانی از کارهای جدید رو برای انسان تولید می‌کنه، به حدی که انسان دارای مواهب زندگی امروز میگه انسان‌های قدیم که بدوی زندگی می‌کردن اوقات فراغت بیشتری داشتن. پس تا دنیا دنیاست کسی نمیتواند مایحتاج خود را بدون زحمت به دست بیاورد. اینها همه مثالی بود برای اینکه نمیشود زندگی کرد بدون علم و اندیشه، و طبیعتا نمیشود بندگی کرد بدون علم و اندیشه. خداوند متعال بندگی را هم مثل زندگی منوط به اندیشیدن و آگاهی قرار داده است. رسالت انبیاء را اعلام فرمودند: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. باید پیامبر معلمی کند و آنها باید بیاموزند کتاب و حکمت را. حکمت خودشان هم بتوانند تولید علم بکنند تا قدر این علمی که از خدا دریافت میکنند بدانند. بعد به ما سفارش فرمودند که علیکم به درایه لا به روایه. فقط روایت نکنید، نقل نکنید، بلکه درایت داشته باشید. تدبر در قرآن رو هم به ما سفارش کردن. نمیخوان به سادگی ما چیزی بفهمیم. نام 12 امام رو در قرآن قرار ندادن برای اینکه اندیشه بکنیم، تا آن نامها رو خودمان از مضمون آیات قرآن استحصال بکنیم. خیلی معلومه که دینی مثل بقیه زندگی انسان یک بازی فکری است و شما باید وارد این بازی فکری بشید، اصول اندیشیدن رو، گشودن گره ها و معماها رو فرا بگیرید، و هرچه ما جلوتر می رویم، هرچه اندیشه ها و علوم بیشتری اندوخته می کنیم، مسائل جدیدتری سر راه ما سبز می شن که باز نیاز داریم به عالمان بیشتر، به عالمان نگاه کردن بیشتر، به اندیشیدن بیشتر از گذشتگان. هیچ وقت کار این گونه نخواهد بود که بگیم عالمان به قدر کافی علم تولید کردن، ما فقط کافی آن را بدانیم، حتی نیاز به تولید علم جدید هم داریم. خب این سنت خداست، باید این سنت رو باور کنیم. لذا یک جاهایی فرق بین انسان دیندار و بیدین در حاضر شدن برای پذیرفتن این اندیشه است. حاضر نیست اندیشه کنه، خب معلومه که از جرگه دینداری خارج میشه. حاضر نیست که خوب یاد بگیره، خوب مطالعه بکنه، طبیعتا از جرگه دین میره کنار. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که هر مؤمنی باید هفته یک روز خود را اختصاص بدهد به آموختن معارف دینی. به یکی از امامان معصوم گزارش دادن کسی از مؤمنین هست، عزلت اختیار کرده است و به عبادت میپردازد و به میان اجتماع نمی آید. حضرت سؤالی که کردن این بود، فرمودن پس معارف دینی خود را از کجا می آموزد؟ چون معارف دینی را مؤمنان در جریان معاشرت با یکدیگر فرا می گیرند. یعنی دغدغه و قصه امام صادق علیه السلام این بود که این پس چگونه چیز یاد می گیرد؟ یاد گرفتن یک فرایندی است که برای دینداران همیشه هست. ببینید اگر کسی خواست دیندار بشه از او سوال کنید آیا تو حاضر به فراگیری هستی؟ آیا تو حاضر به آموختن هستی؟ و بعد آیا حاضر به اندیشیدن هستی؟ این دین به درد تو خواهد خورد و شاید تو هم به درد این دین بخوری. اما اگر کسی گفت نه من حاضر به آموختن و اندیشیدن نیستم، بگو این دین که به درد تو کمتر خواهد خورد و تو هم اصلا به درد دین احتمالا نخواهی خورد. این اتفاقی است که باید بیفته، ما باید این رو جا بندازیم. من تعابیری رو میشنوم تعجب میکنم، میگن که بعضی از حزب اللهی‌ها هستن اهل مطالعه نیستن. شما باور میکنید این چه اعتقادی است؟ اعتقاد به چیست؟ بعضی از متدینین هستن مطالعه نمیکنن، آموزش نمیبینن، یا دائما آموزش نمیبینن، چون که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هفته یک روز خودش رو اختصاص بده. شما باور میکنید؟ ما نمیتوانیم از زندگی خودمان آموزش و اندیشیدن رو تفکیک کنیم. اگر از زندگی بتوانیم تفکیک کنیم، از بندگی خود به هیچ وجه نمیتوانیم آموزش را و اندیشیدن را تفکیک کنیم. باید این مسئله از ذهن ما خارج بشه به طور مطلق که معنویت بدون معرفت امکان دارد. باید این رو از ذهن خودمون خارج کنیم که معرفت برای ما همین مقدار که داریم کافی است. این یک بیماری بسیار مهلکه که در میان بعضی از متدینین متاسفانه ظهور کرده و ما کم از آن صدمه نخورده ایم. و شاید تنها جایی که ما صدمه بخوریم اینجاست. هیچ وقت جامعه اسلامی، مسلمانان، اسلام از کسانی که ضد دین هستن ضربه نمیخورد. هیچ وقت. اونها اگر ضربه میزنن از ناحیه نقاط ضعف ما ضربه میزنن که نقاط ضعف ما جهالت درونی مسلمانان است. باید اندیشه کرد. حضرت امام در بین ما بود، باید در گفتار او اندیشه کرد. خیلی از ما خاطرات سخنرانی های حضرت امام رو به یاد داریم، باید برگردیم همان سخنان رو مطالعه کنیم. امام پدیده این قرن یا جهان معاصر ما یا منطقه اسلامی ما یا قومی و قبیلگی ما نیست. حضرت امام پدیده تاریخ مسلمانان است. نمی شود از کنار سیر و سلوک او به سادگی گذشت. من خودم رو محتاج مطالعه صحیفه حضرت امام می دانم و دائما مراجعه می کنم، در حالی که شاید کمتر من در آشنایان خودم کسی رو دیده باشم که مثل بنده توفیق داشته باشه کل صحیفه حضرت امام رو یک بار مطالعه بکنه و تا حدی پیش برداری بکنه. بعد حافظه هم نیستم، تا حدی حافظه معمولی دارم. در طول این 20 سال تقریبا یادم هست این چند هزار ساعت صحبتی که هر جا کردم تو ذهنم تقریبا هست، خیلی کم، یعنی شما مطلب رو بگید من تقریبا یادم میاد این مطلب تولید شده چه تاریخی است، اولین بار کجا گفتم مثلا. ولی برای خودم نیاز میبینم که برگردم و مطالعه بکنم، و هر بار مطالعه میکنم حرف تازه میشنوم و بعد میگم که چقدر خوب شد من مطالعه کردم. وقت بعضی از بچه مذهبی ها و متدینین رو میبینم که مطالعه نمیکنن، اصلا نمیتونم باور کنم اینها چه تفکری دارن، اینا چجوری فکر میکنن درباره همه چیز. اندیشیدن بعد از آموختن و آموختن بعد از مؤمن شدن جزء لاینفک ایمان ماست. یتلو علیهم آیاته، خیلی از ما در محل تلاوت قرار داریم، یعنی پیامبر من آیات قرآن رو براشون تلاوت کن، شرح نده، تعلیم نده، آموزش نده، تلاوت کن. این تلاوت چی کار میکنه؟ تلاوت یک آغازه، یک شروعه، یک برانگیختگی ایجاد میکنه، فکر رو، روح انسان رو تلنگری بهش میزنه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، و محیط رو فراهم کن برای این که او پاک بشود. های یزکیهم یعنی چی؟ درس اخلاق یقینا نیست، یزکیهم یعنی مقدمات حیات طیبه او رو از نظر محیطی فراهم بکن. شاید یزکیهم بیش از هر چیزی به حکومت برگردد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خب حالا همون کتابی که برای آنها تلاوت کردی تعلیم بده. عجیبه به خدا قسم. دو مرحله برخورد وجود داره، اکثر ما در مرحله تلاوتیم. مرحله تلاوت یه چیزی به گوشمون خورده، مرحله تعلیم کتاب یه مرحله دیگری است. حضرت آیت الله خزعلی خدا رحمتشون کنه، رضوان الله تعالی علیه، ایشون به بنده میفرمودن، همین شاید سال گذشته بود، در ایام بیماریشون هم بود، تا من خدمتشون رسیدم فرمودن من یک نکته جدیدی رو دریافت کردم، بذار به شما بگم. گفتم بفرمایید. ایشون فرمودن که من در کل آیات مکی دقت کردم، یا ایها الذین آمنو نداریم، با اینکه در مکه مؤمنین بودن، اما خطاب یا ایها الذین آمنو مال آیات مکی نیست. بعد ایشون برداشتشون این بود که این یعنی این که یا ایها الذین آمنو به جمعی از مؤمنان گرفته گفته می شود، خطاب می شود در قرآن کریم که دارای حاکمیت اسلامی باشد. فرق مؤمنان مکه و مدینه در این بود که آنجا حاکمیت اسلامی بود، ولی توی مکه شکنجه هم می شدن، نفاق هم حتی بینشون کمتر بود. شد تأمل و تدبر تمامی ندارد. و البته ما خیلی خوشبختیم که خداوند متعال دینی رو برای ما طراحی کرده مثل یک بازی به شدت سرگرم کننده که پایان پذیر نیست، تنوعش هم از دست نمیره هیچ وقت. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که من یک روز 10 مرتبه به یک قسمت از قرآن مراجعه کنم، هر 10 بار مطلب تازه دریافت میکنم، و مسلماً آنچه که دریافت کرده بودن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی بیشتر از اونی بود که نوشتن برای ما باقی گذاشتن. اون چیزایی که نوشتن برای ما باقی گذاشتن، شهید مطهری میفرمود 100 سال آینده این رو خواهیم فهمید. برخی از فقرات تفسیر المیزان رو ما جایی نقل میکنیم، بعضی ها واقعا بعدش صادقانه میپرسن واقعا علامه طباطبایی 50 سال پیش این حرف زده؟ خب متفکرانه به پدیده های عالم هستی نگاه کرده که این حرف زده، سطحی نگاه نکرده. اون زمان ایشون میفرمود دموکراسی بدتر از دیکتاتوریست، چون دیکتاتورها فقط به جامعه خودشون ظلم میکنن، اما با دموکراسی به جهان ظلم میکنن. فرق رو ببینید. الان اینو میشه دید به وضوح، الان این ثابت شده است. چجوری علامه طباطبایی این رو فهمیده بوده؟ ذیل آیه 200 سوره آل عمران. اینا نیاز به تفکر و تأمل و تدبر داره. یکی از تفاوت‌های اساسی دینداران و غیر دینداران سطحی‌نگری است. سطحی‌نگر به اعماق و جرفا نمی‌رسد و به احکام اسلامی اعتراض می‌کند. اما یک انسان جرف، یک انسان عمیق، همه حکمت‌های احکام اسلامی رو هم شاید درک بکنه. آدم هایی که بیدین هستن کیا هستن؟ خب آدم های سطحی نگر هستن. بهش میگی موسیقی میاد انرژی تو رو از بین میبره، میگه نه اتفاقا موسیقی به من انرژی میده، نه من حس نکردم از بین میبره. یک بار در خودش عمیق نشده و الا این حرف عرفا رو در باب موسیقی میفهمید. البته نه هر موسیقی، لابد برخی از موسیقی ها، ولی او همون برخی از موسیقی های مضر رو هم گوش میده احساس نمیکنه لطمه میخوره، چون در خودش اندیشه نمیکنه. بعضی ها از حال خودشون خبر ندارن. ببینید چه دین نازنینی ما داریم. میفرماید، ببین امام صادق ما علیه السلام میفرماید، امامانی که ما عاشق آنان هستیم و به آنان معتقدیم میفرمایند، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هرگز ما هر روز درباره خودمون اینقدر اندیشه نمی کنیم. میفرماید از ما نیست کسی که هر روز درباره خود نیندیشد، یعنی محاسبه نکند خود را. محاسبه بخواهی بکنی خود را باید اندیشه بکنی. نمیفرماید محاسبه کند اعمال خود را، شاید اون زیاد اندیشه نخواد. من امروز چند تا کار انجام دادم، یه دونه غذا خوردم، یه حافظه میخواد نه اندیشه. یه دروغ گفتم، یه خالی بستم، یه کار خوب کردم، این فهرست، این میشه محاسبه اعمال. محاسبه اعمال روز قیامته. به ما چی فرمودن؟ من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، خودش رو محاسبه کنه. تو چی کاره ای؟ تو کی هستی؟ تو کجا هستی؟ تو چرا این کارها رو انجام دادی؟ تو کجا میخواهی بروی؟ فرمود از ما نیست کسی که در خود اندیشه نکند، محاسبه نکند خود را. خب لازمش این است که در خود اندیشه بکند. بعضی ها در خود اندیشه نکردن، اصلا عادت ندارن در خود اندیشه بکنن. انسان در خود اندیشه بکند به همه جا میرسد. معرفت علمی است که عمیقا با باور قلبی انسان همراه باشد. معرفت را این گونه ائمه هدى علیهم السلام توضیح دادن، علمی است که به قلب انسان است. معرفت هم علمی است که با اندیشه توأم باشد. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب ما خیلی خوشبختیم که این سرگرمی بسیار جذاب رو دین ما برای ما فراهم آورده و متن و زمینه و بهانه اندیشیدن رو در مقابل ما قرار داده. راستی من به شما بگم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشتن. این رو محافظ خانوادگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بنده میفرمودن. میگفت من این خاطره نمیتونم جایی بگم، ممکنه خیلی ها مبالغه آمیز تصور بکنن، ولی روزی 12 مرتبه حضرت امام برنامه داشتن، مینشستن و قرآن میخوندن. یک متفکر عالی، یک قرآن تلاوت کننده عالی، یک قرآن فهمیده عالی. اصلا چی در مورد امام میشود گفت؟ اندیشه های او ما رو به آستانه قرآن و کلمات بلند اهل بیت میرساند. و بعد میبینی که برخی از طرفداران حضرت امام کلمات حضرت امام رو مطالعه نکردن. یقین بدانید که مطالعه 21 جلد صحیفه حضرت امام، که البته اگر کسی این 21 جلد رو بتونه خلاصه کنه، نه تحریف کنه، بخشی از بخش‌های مهمش رو کنار بگذاره، بخشی از بخش‌هاش رو گزینشی انتخاب بکنه، نه، معلومه قسمت‌های مهمتر کجاست. بیانیه‌های حضرت امام، سخنرانی‌های حضرت امام، برخی از صفحات هم هست اختصاص داره به یادداشت‌های بسیار کوچک حضرت امام، از خمس گرفته تا خیلی از امور. لذا این 21 جلد رو بسیار حجیم تلقی نکنید. برخی از مضامین سخنان حضرت امام تکراریه و همون تکرارش هم خیلی عجیبه. من یه نمونه‌ش رو برای شما بگم. حضرت امام تحلیلی را بعد از پیروزی انقلاب از 57 یک بارم در فرانسه فرمودن و بعد در جریان پیروزی انقلاب تا 2 سال حدود 23 مرتبه تکرار کردن در صحیفه حضرت امام هست. تحلیلی درباره چی؟ داستان این تحلیل را 12 بار تکرار کردن. امام با آن عظمت میخواد ما رو به یه دقتی برسونه.
من الان داستانشو برای شما میگم و تحلیل حضرت امام رو هم برای شما نقل خواهم کرد. امام میفرماید من معتقد بودم به این که این انقلاب پیروز میشود، میدانستم پیروز خواهیم شد. حالا تعابیر البته نزدیک دیگه، عین تعابیر حضرت امام رو من به کار نمیبرم. در جایی من صحبت کردم از رو این متنها رو همه رو خوندم. امام فرمودن من میدونستم، ولی اون زمانی اعتقاد جازم پیدا کردم که این انقلاب پیروز خواهد شد که این خبر را از یکی از روستاهای اطراف صابه به من رساندن. در یکی از این 12 مرتبه که در طی سال اول پیروزی انقلاب 12 مرتبه تکرار کردن، این ماهی یک بار این قصه رو امام تعریف میکرد، اسم اون روستا را بیان میکنن و میفرمان من اون روستا رفته بودم. کسی از اون روستا آمده بود نزد من و می گفت در این روستا مردم با شیخ قریه و روستا تظاهرات می کردن، همان شعارهایی را می دادن که در تهران می دادن. حضرت امام تحلیلی روی این خبر گذاشته بودن، خبری که 12 بار فرمودن تحلیلش را 24 مرتبه 23 مرتبه فرمودن. فرمودن نمی شود یک بار دلها چنین متحد بر محور یک سخن حق بیدار و فعال بشود. این معجزه الهی است، این علامت پیروزی است. بعد امام بارها توضیح میدن، میفرمایند یک نفر مگر اثرش چقدر است؟ تبلیغات مگر اثر چقدر دارد؟ این علامت تحول است و این علامت پیروزی است. یک کمی فکر کنین الان تو منطقه چه خبر شده؟ کی اینها رو راه انداخته تو منطقه؟ همون چیزی که امام برای 57 و پیروزی انقلاب میگفت، همون وضعیت امروز برای جهان اسلام پیش آمده. یک کمی فکر کنیم و مثل امام فکر کنیم. این علامت پیروزی نیست؟ ما در آستانه پیروزی نهایی نیستیم؟ برخی از علماء محترم نجف و اشرف به بنده میفرمودن که ما نمیدونیم این مردم رو کی راه انداخت توی بیابونها بیان 40-20 میلیون نفر به زیارت پیاده این شکوه رو ایجاد کنن. یک اطلاعی از جانب حوزه صادر نشده. ساده است؟ انقلاب ما هیچگاه تظاهرات 20 میلیونی نداشت در یک نقطه متمرکز. و بعد این سربازان مقاوم، شهادت طلب، از خود گذشته، بصیر در منطقه، تعداد لشکریان مقاومت بیشتر شده برای اولین بار از لشکریان کفر. چه کسی باور میکنه؟ هیچ کس زحمتی نکشیده برای این که شکل بگیره این وضعیت. خرجی نکرده کسی. دشمنان ما فقط جنایت کردن احمقانه. خب یه تحلیلی رو که امام حدود 24 مرتبه تکرار میکنه، خب این تحلیل رو بفهمیم. الان ببینیم. فکر کردن سخته برای بعضی ها چقدر. من کلاس هایی داشتم، بعضی از دوستان تو در کلاس میگن آقا تو انقدر ما رو به فکر وادار میکنی که خسته میشه آدم. چقدر آدم رو به فکر وادار میکنی؟ آدم میره بیرون نفس تازه میکنم، یا آخه یک کمی نمیخوام فکر نکنم. اکثر عبادت حضرت ابوذر تفکر بود. اکثر عبادت حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه تفکر بود. می نشست گاهی ساعتها دست زیر چانه می گذاش و فکر می کرد. یکی از دامادهای محترم ایشون به بنده می فرمود اومدم دیدم بچه ها دارن شلوغ می کنن تو اتاق، ساکتشون کردم بابا آقا اذیت میشه برید بیرون. ایشون یه دفعه متوجه من شد، گفت چیکار داری بچه ها رو؟ بذار بازوشونو بکن، من اصلا حواسم به اینا نیست، من غرق فکر خودمم. تو فکر نمی کنی؟ حالا بقیهشون دیگه من میگم دیگه، با اون داماد بزرگوارم رفاقت شوخی داریم. تو فکر نمی کنی اذیت میشی؟ من فکر میکنم، اصلا نمیشنوم. سرصدای کودکان. درباره تفکرات امام تفکر بکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه، آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، خود ایشون کسی که آقازادهشون به بنده می فرمودن علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه اومدن آقای بهجت رو یه بار از دفعات زیارتشون دیدن، خواستن برن بیرون، برگشتن فرمودن که
اگر بابات عطسه کرد بنویس، جزئیات حرفاشو بنویس، کسی مانند او نیست. این آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، عارف اولیاء خدا عجیب و غریب، ایشون میاد وقتی که امام برگشتن تشریف آوردن قم، صبحها در خونه حضرت امام زیارتنامه میخونه، از بیرون سلام میده، رد میشه میره. میگن آقا بفرمایید تو کاری دارید؟ نه، من وظیفمه که سلام بدم. انگار رفته امامزاده داره زیارت میکنه در زمان زندهش، زنده بودنش. امام یه بار یک مطلبی رو فرمودن برای اهل اندیشه، حتما البته فرمودن وقتی پیامبر اکرم به دنیا آمد 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت. امام فرمودن شاید معنای آن این باشد که ای حبیب من، ای رسول من، بعد از 14 قرن اسلام تو در این خطه حاکم خواهد شد. خب بقیه شما بفرمایید. یعنی شب تولد پیغمبر اکرم خبر ظهور امام ما داده شده. این چجوری باید توضیح بدن امام؟ امام کسی نبود که به گزافه سخن بگه، امام کسی نبود که تبلیغاتی حرف بزنه. شنیده بود کسانی در اوج دفاع مقدس که ما اینقدر نیاز داشتیم مردم شهادت طلبانه به جبهه برن، کسی گفته بوده که شهید ایثار میکند جان خود را به خدا. امام سخنرانی فرمودن شهید ایثار نمیکند. نگویید ایثار میکند، چیزی از خود ندارد ایثار بکند، جان مال خداست، به خدا تحویل میدهد. امام اجازه نمیداد کسی به گزافه سخن بگه. درباره شهدای 72 تن فرمود شهدای 72 تن به عدد شهدای کربلا، شهدای ما کی به شهدای کربلا میرسن. اجازه نمیداد کسی به گزافه سخن بگه، خودش حتما این رو رعایت میکرد. درباره کلمات امام باید اندیشید. من به دوستان خودم گفتم اون زمانی که با صحیفه حضرت امام انس داشتم و چه زمان زیبایی از زندگی من بود. من پنهان نمی کنم، فکر نکنید میخوام فضل خودم رو بگم که من یک دور صحیفه حضرت امام رو خواندم. نه، هنر نکردم، من محتاجتر از این حرفا هستم که بارها و بارها بخوانم. یکی از دوستان خیلی بر کتاب‌های شهید مطهری تأکید می‌کرد. یه دفعه من یه احساسی کردم از کلماتش. گفتم ببخشید شما چرا بر سخنان شهید مطهری اینقدر تأکید می‌کنید؟ گفت به خاطر اینکه حضرت امام فرمود اشتباه ندارد. گفتم خب یه بار هم حضرت امام مطالعه کنید. تو به سند حضرت امام به شهید مطهری گرایش پیدا کردی. خوبه، خیلی خوبه، اونم لازمه. خود امام رو بیانیه هایی که با تمام وجود نوشتن، با تمام حکمت، عرفان و معرفت نوشتن خوندی؟ علم نداره تو اونا؟ گفت نه، راستش غفلت کردم. غفلت نکنیم. به دوستان خودم میگفتم که اون زمانی که من صحیفه حضرت امام رو میخوندم فقط اواخر عمرشون از کلمه لیبرال ها استفاده کردن. یه بررسی بکنید، الان دیگه سرچ و اینا هم راحت شده، اون زمان اصلا کامپیوتر نبود، ما این مطالعات رو میکردیم، ورق ورق میکردیم دیگه. این صحیفه حضرت امام رو که اون زمان چاپ شده بود به نام صحیفه نور، الان چاپ میشه به نام صحیفه امام هست. بعد بله، رفتن بچه ها تحقیق کردن، آوردن گفتن 11 مرتبه کلن از کلمه لیبرال در کلمات 21 جلد حضرت امام استفاده شده. گفتم خب پراکندگیش؟ گفتن یک مرتبه قبل از انقلاب بوده، یه مصاحبه‌گر فرانسوی، یه خانمی از ایشون سوال میکنه در مورد لیبرال ها و لیبرالیزم، حضرت کلمه لیبرال رو بر زبان جاری میکنه و اونجا میگه. گفتم خب بقیهش؟ گفتن تمام 10 مرتبه‌ای که از کلمه لیبرال ها حضرت امام استفاده کرده در چند ماه پایانی عمر شریفشون بوده. عجب، حتما بعد از قطعنامه بوده. دقیقا بعد از قطعنامه جنگ با لیبرال ها رو به عنوان دفاع مقدس حضرت امام سر راه ما قرار دادن. بله، امام در چه سالها و در کدام ماه از عمر شریفشون بحث اسلام آمریکایی و اسلام ناب رو پر رنگ کردن؟ جالب، اینا آمارهاش خیلی گویاست. کلمه لیبرال ها رو هر بار حضرت امام فرمودن، تمام 10 مرتبه کلمه منافقین رو هم کنارش فرمودن. خیلی جالبه، هیچ وقت لیبرال ها رو به تنهایی نکوبیدن. لیبرال ها و منافقین دوست داشتن ما همیشه چهره خشن تروریست منافقین رو بگذاریم کنار لیبرال ها، چون لیبرال ها خیلی اوتو کشیده هستن. میشه از کنار این تدبیرهای حضرت امام و حکمتهای بیانات او بگذاریم؟ درباره مهدویت ببینید امام چی میفرماید. سال 1361 سخنرانی نوروزی، تقریبا صحبتی داشتن در عید نوروز، صحبت امام زمان علیه السلام رو پیش کشیدن، فرمودن که جوانهای ما رو داشتن فاسد میکردن، اما الان جوانهای ما شهادت طلب شدن. چند نفر از جوانهای ما در دوران دفاع مقدس شهادت طلب بودن؟ کسانی که جبهه میرفتن بگن که رزمندگان ما همه شهادت طلب نبودن، آمده بودن برای انجام تکلیف. تعداد معدودی از رزمندگان شهادت طلب بودن. چند نفر مگه از جوانان ما اصلا به جبهه رفتن؟ چند درصد؟ خب آمار رو داشته باشی. حسن بررسی کلمات امام اینه که تاریخش دست ماست، روزنامه‌هاش موجوده، اطلاعاتش هست. واقعا خدا چه دریایی از گوهرهای کشف نشده، چه اقیانوسی از گوهرهای کشف نشده در اختیار ما قرار داده. ما نمیرسیم همه اینا رو مطالعه کنیم. بله، حضرت امام میفرمان الان جوانهای ما شهادت طلب شدن و این از علائم ظهور حضرت حجت است. چجوری شما حساب میکنی امام؟ پس الان بودی چی میفرمودی؟ برای اون، بر فرهنگ حضرت امام و فکر حضرت امام هر جمعه باید از هم بپرسیم این جمعه نیامدن حضرت؟ با این همه آمادگی که در منطقه بدید آمده، اینقدر مثبت نگر میشید اگر اندیشه بکنید در کلمات حضرت امام؟ ببینید، بعضی چیزها هست همه ما میدونیم بده، اما اگر خواستید بفهمید چقدر بده، حتما باید برید بیانات امام رو بخونید. بعضی چیزها هم هست همه ما میدونیم خوبه، اما اگر خواستید بفهمید چقدر خوبه، حتما باید کلمات حضرت امام رو بخونید. دیگه اصلا چیزی دیگه جای اون رو نخواهد گرفت. حتما کتابهای شهید مطهری که 10 سال قبل از بسیاری از بیانات حضرت امام هست، گویایی و رسایی برای بیان بسیاری از حقایق رو ندارن. کتاب‌های شهید مطهری بخشی از نیازهای فکری مؤمنین رو تعمیم می‌کنند. خود بیانات حضرت امام، ما اولا نیاز به فکر داریم و آموزش، این که به جای خود محفوظ. بعد دین ما اساساً دین فکری و آموزشی است. بعد متون دینی ما همه باید با آموزش و تدبر و تأمل و درایت درک بشون. کلمات اولیاء خدا تالی تل به کلمات معصومین است، شارح کلمات اولیاء خدا هستن، یعنی اولیاء خدا معصومین هستن، بزرگان ما. بی تردید که از این بزرگان در تاریخ اسلام حضرت امام است. کلمات او در اختیار ماست. جالب اینه که همه ما شأن نزول کلمات حضرت امام رو میدانیم. ما در متن تاریخیم، خود ما الان در متن تاریخیم. سر شأن و نزول آیات قرآن و برخی از روایات چقدر دعوا هست. دوران تقیه بود امام این را فرمودن، یا کسی نبود تقیه نبود رعایت نکردن امام و این را فرمودن. یه موضوع برای اندیشه شما عرض بکنم، روش فکر کنید. یه بار حضرت امام به شورای نگهبان فرمودن که میترسم چشم باز کنید یک وقت ببینید انجمن حجتیه تمام مملکت را گرفته است. امام میدونست سازمان انجمن حجتیه آنقدر سازمان مخوف و پیچیده و با عظمتی نیست که از این هنرها داشته باشد. اساسا این مجموعه به خاطر ویژگی های جریان فکریش برجسته شده. بعد این یعنی چی یه دفعه فکر چشم باز کنی این تفکر مملکت رو گرفته؟ ویژگی این تفکر چیه؟ در یک سال به پایان عمر شریف حضرت امام ظاهرن این کلام فرمودن حضرت امام. امامی که حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما وقتی رفتیم امام رو قانع بکنیم که شما اون بیانیه صریح و تند خودت رو علیه آقای منتظری صادر نکن، امام فرمود 10 سال دیگر پشیمان خواهید شد و ما سر 10 سال پشیمان شدیم. این در نماز جمعه قوم فرمودن آقای مشکینی علنی، حرفای مخفی من بلد نیستم. امامی که فرمودن برای 20 سال آینده شما برنامه ریزی دارن، سر 20 سال فتنه ها شروع شد. امامی که هر چی گفت درباره آینده درست در آمد. فرمود بعد از جنگ ملت ایران و عراق به هم پیوند میزنن و بعد کاری میکنن در منطقه که همین اتفاقاتش رو الان داریم میبینیم. من کلمات حضرت امام رو درباره محبت ملت ایران و عراق در جریان این اربعین برای بعضی از عراقی ها میخوندم، مثل معجزه به این کلمات نگاه میکردن. میگفتن چقدر شفاف امام شما اینو. امام میفرماد که یه روزی میترسم چشم باز کنید انجمن حجتیه حتما تفکرش تمام مملکت را گرفته است. فکر کنیم. درباره عرفان انقلابی حضرت امام فکر کنیم. عرفان حضرت امام به جایی رسیده بود که می‌فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. خیلی ایمان می‌خوادم یه حرفو بزنه. حداقل باید به یک آیه قرآن خیلی ایمان داشته باشه. و اون آیه همین است که در آغاز سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که کافران که صد عن سبیل الله می‌کنن اضل اعمالهم، والذین کفروا و صد عن سبیل الله اضل اعمالهم. خدا عمل آنان را تباه می کند. هر چه دشمنی کنند هیچ اثری ندارد. لذا آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. بر اساس نص صریح آیه قرآن معلوم است. امام باور کرده بود قرآن را. بعد امروزه امام را به واقع بین نبودن متهم می کند، در حالی که امام مهمترین ویژگیش معلوم نیست بگوییم ایمانش بود یا واقع بینیش. نمی شود بگوییم ایمانش بر واقع بینیش غلبه داشت یا واقع بینیش بر ایمانش غلبه داشت. احدی نمی تواند بگوید که امام ایمانش بر واقع بینیش غلبه داشت. یک بار، یک جا، یک کلمه از امام بیارید که دلالت بر این معنا بکند. اصلا ایمانی که آدم رو واقع بین نکنه ایمان نیست، خرافات است، موهومات است. ایمان انسان رو واقع بین میکنه. بعد ببخشید اگه کسی ایمان نداشته باشه ما او را واقع بین نمیدانیم. واقعیت به این عظمت خدا را ندیده است. بعد کدام واقعیت ها رو میخواهد ببیند با اون چشم ناجور خودش؟ واقع بین باید بینایی داشته باشد که واقعیت را ببیند. واقعیت بزرگ خدا و واقعیت بزرگ نصرت خدا را نمی‌بینند. بعد واقع بین است؟ شما به فرد غیر مؤمن می‌توانید بگویید واقع بین؟ آنانی که غیر مؤمنند و مقابل حق می‌ایستند نه تنها واقع بین نمی‌شوند بلکه همقاء می‌شوند. همقاء. خدا دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده. درباره امام میگن امام واقع بین نبود. خیلی امام واقع بین بود. واقعیت هایی که امام میدید نمیتوانست برای ما توضیح بدهد. واقعیت های بسیار روشنی را میدید. برای امام بدیهی بود و برای دیگران بدیهی بود که این سخن درست نیست. و بعد معلوم میشد امام چقدر درست میگوید. اندیشیدن پیرامون کلمات حضرت امام کار بسیار خوبی است، کار بسیار لازمی است، ما را نگه خواهد داشت. من یه پیشنهاد میخوام خدمت دوستان خودم بدم. باور کنید مطالعه صحیفه حضرت امام از خواندن جذابترین کتابهای رمان جذابتر است. تجربه کنید، از دیدن برنامه‌های جذاب تلویزیون جذاب‌تر است. از جلد 21 صحیفه حضرت امام شروع کنید. چرا؟ امام را در لحظه‌های آخر ببینید، بعد براتون جذاب میشه این شخصیت. برم از اول مطالعهش کنم. بعد از اول که مطالعه می‌کنید مواجه می‌شوید با اولین اطلاعیه حضرت امام 15 سال قبل از 15 خرداد 42. از خرداد 42 تا الان نیم قرن گذشته است، درسته؟ نزدیک 1 قرن پیش باید گفت، چون بیش از نیم قرن هست. یک کمی دیگه بریم جلوتر، برید اولین بیانیه حضرت امام رو ببینید. قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، با این جمله شروع میکنن. امام تا آخر از مسیر راست و صراط مستقیم تکان نخورد، یک حرف زد و هر روز این حرف را بیشتر برای ما توضیح داد. خیلی جذابه. من در لبنان بودم سال 1361 که آغاز تشکیل هسته حزب الله لبنان بود به فرمان حضرت امام. فرمود ایرانی هایی که رفتن اونجا با اسرائیل به جنگن نجنگن. من به عنوان یه بسیجی کم سن و سال اونجا حضور داشتم. نمیخواستن منو ببرن چون جسمم ضعیف بود، ولی بالاخره ما رفتیم دیگه. یه کمی عربی بلد بودیم صحبت بکنیم، به خاطر جامع مقدماتی که خونده بودیم از اول راهنمایی دیگه میتونستیم یه کمی گپ بزنیم با این دوستان خودمون. بعد از 27 سال از 1361 دوباره به لبنان رفتم. عکس هایی که داشتم و نشون میدادم این افراد رو پیدا کنم. دیگه نرفته بودم در طول این مدت. با یه گروه دانشجو با هم رفتیم. خب برای دانشجو هم جذاب شده بود که ما این عکس ها رو ببینیم بالاخره کیاشو پیدا میکنیم. 3 نفرشون رو پیدا کردیم، همدیگر رو خبر کردن، جلسه گذاشتن. خیلی برای ما شیرین بود. ولی یکی از اون دوستان خودم رو پیدا نکردم که دست در آغوش او و شهید سید عباس موسوی فرمانده جلیل القدر حزب الله لبنان 3 نفری با هم عکس گرفته بودیم. یکی از رفقا او رو دید و شناخت، گفت ها ایشون به شهادت رسید. من به بچه ها قبل از این که پیدا کنیم ایشون رو میگفتم این فرد عجیبیه، بریم پیداش کنیم. ایشون یه بار منو مفصل کتک زد. گوشه اون پادگان جنتا بود. میگفتم بابا چرا میزنی؟ خیلی آدم با محبت بود، ولی تقریبا داشت منو میزد. یعنی میزد که میزد، ولی خب محکم نمیزد آنچنان. میگفت تو چرا باید ایران به دنیا بیای، من اینجا به دنیا بیام؟ تو بالای سرت امام باید باشه، تو ببینی او رو، تو بشنوی او رو، من اینجا من این تبعیض رو نمیتونم تحمل کنم. میزد. میگفتم بابا یه حرفا چیه میزنی؟ قبطه میخورد، حسرت میخورد، اصلا شعله بود، شعله نه آتش فشان بود همه وجودش. من تازه در کلمات اونها برمیگشتم به امام نگاه میکردم قدر امام رو بدونم. ما هنوز غرق نعمتیم و متوجه نیستیم. رفتم توی این منطقه یه عده‌ای از جوانها رو من نشون میده، میگه اینا بزرگترین و تنها آرزوشون اینه، همین آرزوشون برآورده بشه میرن. گفتم چی آرزوشون؟ یک بار نماز پشت سر سید قائد بخوانند و دیگه هیچی از خدا نمیخوان، عشق میریختن مثل باران. آینده خیلی از حقایق رو معلوم خواهد کرد، ولی اجازه ندیم امام غریب بمونه. امام زنده است و افکار او باید توسط ما تبیین و تبلیغ بشه، نه فقط غریب نمونه. خوشحالم در جلسه شرکت کردم که جمعی از دوستان علاقمندن مطالعه کنن. خیلی خوبه، مطالعه نعمتی است که کمتر گیر میاد. اندیشه بکنن، خیلی عالیه. علیکم به درایه لا به روایه، درباره آن هم اندیشه های حضرت امام، عالی ترین مفسر دین ما در طول تاریخ در صحنه عمل، یک فقیه عارف فیلسوف، واقعا بی نظیر. انشاءالله که دوستان بیشتری به جمع شما بپیوندن و اوقات فراغتشون رو با امام پشت سر بگذارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.